بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما علي أمير المؤمنين والسيدة وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد ابن علي الجواد، وعلي ابن محمد الهادي، والحسن ابن علي الزكي العسكري، والحجة القائم المهدي. اللهم صل عليهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. بار دیگر در این خطبه خودم و همه شما برادران و خواهران عزیز را توصیه می کنم و دعوت می کنم به تقوای الهی در رفتارمون، در گفتارمون، در عملکردمون رعایت تقوا را بکنیم، رعایت پرهیزگاری را بکنیم. در این خطبه دوم اولا لازم است که یاد مرحوم آیت الله طالقانی را گرامی بداریم، همچنین یاد شهید مدنی آیت الله مدنی رضوان الله علیهما که این ایام مناسبت با هر دوی این بزرگوار دارد و این دو نفر جزو کسانی هستند که خاطره اون بزرگواران از تاریخچه امامت جمعه در کشور ما انتقاد ناپذیر است. حقاً و انصافاً هر کدام از این دو مرد بزرگ به نحوی حقوق فراموش نشدنی دارند و یاد فراموش نشدنی از اونها در ذهنها و در تاریخ ما خواهد ماند. یک مطلب اونچه که امروز در این خطبه عرض می کنم، در واقع مخاطب این سخنان که در حضور شما نمازگزاران عزیز و مردم عزیزمون عرض می شود و گفته می شود، مخاطب اصلی جریان های سیاسی، شخصیت های سیاسی، مسئولان سیاسی سابق و لاحق و اینها هستند. از این فرصت استفاده کنیم، از فرصت ماه مبارک رمضان به عنوان بیان حقایق و نصایح عرایزی رو عرض میکنیم. انشاءالله که هم برای مخاطبان این سخن، هم برای خود ما، هم به خصوص برای جوانهای عزیزمون و مردم عزیز و مؤمنمون مفید واقع بشود. این کسانی که مخاطبن البته کسانی هستن که تا کنون در درون نظام اسلامی تعریف شدن، شخصیت های درون نظامن، جزء نظامن، که انشاءالله در آینده هم همه در درون نظام باشند و برای این نظام کار کنند و تلاش کنند. خب این درون نظام و برون نظام اینا یک مفاهیم تبلیغاتی و شعارهای پوچ نیست، تابلو صرف نیست، یک شاخصهایی دارد، مبناهای عقیدتی دارد، مبناهای علمی دارد. تا حالا اینجور بوده، انشالله بعد از این هم همینجور باشد. یک مطلب این است که از اول انقلاب تا امروز در جریان انقلاب و جریان اصیل این مردم انشعابهایی به وجود آمده است، تعارضهایی به وجود آمده. بعضی از این تعارضها و انشعابها خسارتزا هم بوده است، بعضی هم نه با هوشیاری مردم، با آگاهی و مسئولیت پذیری عناصر فعال در این جریان ها حل شده است. چیزی برای انقلاب و برای کشور باری درست نکرده است. این اختلاف نظرها و انشعاب هایی که پیدا می شود اینا همه یک جور نیست. بعضی انشعاب ها ناشی از اختلاف در مبانی است، در عقاید است. بعضی از اینها بحث عقاید نیست، معتقدات نیست، بحث منافع است، اختلاف بر سر دعوا بر سر منافع. بعضی از این اختلاف ها هیچ کدام از اینها نیست، مسئله سلائق است، اختلاف دیدگاه و اختلاف سلیقه در اجرای اصول است، در چهارچوب اصول و مبانی در روش ها اختلاف به وجود میاد، اینا یک جور نیستن. خب از اول انقلاب در بین همین گروه هایی که در دوران پیش از انقلاب و در حوادث سالهای مبارزات همه در کنار هم بودیم اختلاف هایی به وجود آمد. امام رضوان الله تعالی علیه با همه این اختلافات یک جور برخورد نکرد. همینطور که در روش امیرالمومنین عرض کردیم، روش امام رضوان الله علیه هم همین جور بود. یعنی با اول با مدارا، با نصیحت، لکن اون وقتی که اقتضا کرد یک گروه مربوط به دولت موقت بودند و مشکلات اونها بود، یک گروه اون کسانی بودن که علیه لایحه قصاص اون حرکت رو انجام دادن، یک گروه حتی کار رو به ترور و درگیری های خیابانی کشیدن. هر کدام از اینها رو امام یه نهری با اینها برخورد کرد. در سطوح بالای حکومت هم بود، نخست وزیر بود، رئیس جمهور بود. حتی بعدها در اواخر عمر امام رضوان الله علیه در سطوح بالاتر از رئیس جمهور برخورد کردن با کسانی که احساس کردن نمی شود با اینها بیش از اون مدارا کرد. همه هم سوابق انقلابی داشتن، سوابق مذهبی داشتن، خیلیشون هم در سطوح بالا، لکن خب اینجور شد دیگه. این انشعاب ها پیش آمد، بعضی با امام در افتادن واقعا، بعضی نه، اختلاف نظری هم بود اما به درگیری و دعوا و انشعاب و انشقاق نینجامید، لکن بعضی با امام در افتادن و مدارای امام رو ندیده گرفتن. امام و همین گروهک منافقین که خواسته بودن بیان با امام ملاقات کنم، امام پیغام دادن که اگر شما به حق عمل بکنید من میام سراغ شما، اگر دست از این کارهای خلاف بردارید خود من میام سراغ شما. یعنی امام تا این حد با اینها مدارا کردن، حرف زدن. خب وقتی احساس خطر شد، به خصوص اون وقتی که مسئله رسوخ دادن مبانی غلط در کالبد نظام و در کالبد انقلاب هست، وقتی این پیش بیاد این دیگه مثل سم مهلکه. اون وقت امام رعایت نکردن، مدارا نکردن، اون وقت برخورد کردن. این در مورد اون چیزایی که در اختلافات بنیانی است، اختلاف یا بر سر منافع. حالا همونایی هم که اختلاف بر سر منافع دارن گاهی رنگ عقیدتی و مبنایی بهش میدن، هر کدام باشه، یا اونهایی که اختلاف در مبانی و عقاید است، همونهایی که در اختلاف بر سر منافعه، اونجایی که به درگیری با نظام و درگیری با انقلاب و پشت کردن به مبانی انقلاب باشه، اونجا دیگه اون وقت حالت دشمن رو پیدا میکنن. البته کسی عقیده ای مخالف داشته باشه، کاری به کار نظام نداشته باشه، نظام با او کاری نداره. اینجور نیست. بعضی رایج کردن دگراندیشان. نظام با دگراندیشان چگونه رفتار میکنه؟ نظام با دگراندیشان کاری نداره. این همه دگراندیش هست، دگراندیش سیاسی که بالاتر از دگراندیش دینی نیست. خب ما اقلیت‌های دینی داریم که دگراندیش هم تو مجلس شورای اسلامی هم عضو دارن، در مناسب مختلف هم حضور دارن. بحث دگراندیشی نیست، بحث مخالفت است، بحث معارضه است، بحث ضربه زدن است در مقابل نظام و در مقابل انقلاب شمشیر کشیدنه. اونی که نظام با اون برخورد میکنه اینه. اما اگر نه، اختلاف در سلایق است، در روش هاست. نه، این اختلافات مضر نیست، نافع هم هست. اشکالی ندارد که مسئولان کشور، متولیان امور کشور منتقدینی داشته باشند که ضعف‌های اونها رو به خود اونها نشان بدن. انسان در مقام رقابت وقتی قرار بگیرد، مقابل منتقد وقتی قرار بگیره، بهتر کار میکنه. اینجور نیستش که وجود منتقدین و کسانی که این روش رو قبول ندارن اون روش رو قبول دارن در چهارچوب نظام، منتها در چهارچوب نظام باید باشد. این اشکالی ندارد، این مخالفت هیچ مخالفت مضری نیست. نظام هم مطلقاً با یه چنین مخالفتی برخورد نمی کند. البته در چهارچوب اصول، اصول انقلاب هم مشخص از چیست. اصول انقلاب امور سلیقه‌ای نیست که هر کی از یه گوشه در بیاد سنگ اصول رو به سینه بزنه، بعد که سراغ این اصول میریم میبینیم این اصول بیگانه از انقلاب است. اصول انقلاب اسلام است، قانون اساسی است، رهنمودهای امام است، وصیت‌نامه امام است. ایناست اصول انقلاب. سیاست‌های کلی نظام است که در قانون اساسی معین شده است که این سیاست‌های کلی باید تدوین بشود. ایناست اصول انقلاب. در این چهارچوب اختلاف نظر، اختلاف ممشا، اختلاف سلیقه عیب نیست که حسن است، مضر نیست که مفید و نافع است. این یک مطلب است که در این میدان، در میدان این معارضات این چنینی، نظام با هیچ کس برخورد نمی کند. اونجایی که در چهارچوب اصول افراد رفتار بکنن، دنبال خشونت نرن، در صدد برهم زدن امنیت جامعه نباشن، آسایش جامعه رو نخوان به هم بزنن، از این کارهای خلافی که انجام میگیره، دروغ پراکنی و شاید این چیزا اگر نباشه، نظام هیچ گونه مسئله ندارد. مخالفینی هستن، نظراتی دارن، نظرات خودشون رو بیان میکنن، نظام برخورد نمیکنه. اینجا بنای نظام در اینجا جذب حد اکثری و دفع حد اقلی است. این روش نظام است. این رو همه توجه بکنن. اون کسانی هم که نظر مخالف دارن، نظرات مخالف با نظرات رسمی دارن، در این چهارچوب میتوانن خودشون رو مقایسه کنن. اگر کسی با مبانی نظام معارضه بکنه، با امنیت مردم مخالفت بکنه، نظام مجبوره در مقابل او بایسته. اگر درباره افرادی که به آنها اهانت می شود، تهمت زده می شود، میگیم اینا حق دفاع دارن. خب نظام هم همین جوره، نظام هم حق دفاع داره از خودش. این خطاست که کسی خیال کند که چون نظام حاکمیت هست و قدرت سیاسی است نباید دفاع کنه، بی دفاع بمانه در مقابلش هر گونه مخالفتی، معارضه‌ای، قانون شکنی، مرز شکنی انجام بگیره، باید عکس العمل نشان نده. این درست نیست، هیچ جای دنیا همچنین نیست. در این اختلافات گوناگونی که در بین احزاب دنیا وجود دارد، در همین کشورهایی که خودشون رو پیشرو دموکراسی می‌دانند، هیچ کدوم از این احزاب متعارض و متخالف با اصول و مبانی اون نظام مخالفت نمی کنن، والا مردود هست از نظر مردم. دستگاه‌هایی دارن، دستگاه‌های رعایت قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی شبیه شورای نگهبان خودمون، رد می کنن. اینجور نیستش که قبول کنن که یک نفری بیاد در یک نظامی علیه مبانی اون نظام مبارزه کند، معارضه بکند و نظام در مقابل او ساکت و آرام بنشینه. اینجور نیست. به کمتر از اون هم گاهی دیده می شود در همین نظام های اروپایی برخورد های خشن و تند می کنند، چیزایی که جزو اصول هم محسوب نیست. بنابراین برخورد با نظام، برخورد با مبانی نظام، ایستادگی و شمشیر کشیدن روی نظام جواب تند دارد. نظر مخالف داشتن، نظر متفاوت داشتن، اون وقتی که با این اشکالات همراه نباشد، تهمت و شایعه افکنی و دروغ و از این چیزا نباشد، نه، نظام هیچ گونه برخوردی نخواهد کرد. چیره نظام این نبوده، امروز هم نیست و انشالله در آینده هم نخواهد بود. این یه نکته. یک نکته دیگری که فعالان سیاسی، مسئولان، صاحبان قدرت، صاحبان مسئولیت‌های گوناگون، متنفذین به شدت بایستی مراقب اون باشند، مسئله انحراف و فسادپذیری، فسادپذیری شخصی. هممون باید مراقبت کنیم. انسان‌ها در معرض فسادند، در معرض انحرافند. گاهی لغزش‌های کوچک انسان رو به لغزش‌های بزرگ و بزرگتر و گاهی به پرتاب شدن در اعماق دره‌هایی منتهی می‌کنه و منجر می‌کنه. خیلی باید مراقب بود. قرآن هشدار داده است. در موارد متعدد در قرآن این هشدار وجود دارد. یک جا می‌فرماید ثم کان عاقبة الذین أساءوا السوء انکذبوا با آیات الله. عاقبت بعضی از کارها این است که انسان به اون خانه بدترین میرسه که تکذیب آیات الهی است. یک جا میفرماید فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدوه. خلف وعده با خدا کردن، این موجب شد نفاق در دلهاشون به وجود بیاد. یعنی گناهی انسان انجام میدهد، این گناه انسان رو به وادی نفاق میکشانه که نفاق کفر باطنی است. همینجا در قرآن کافرین و منافقین در کنار هم هستند. در یک آیه دیگه میفرماید ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اینی که می‌بینید یه عده‌ای در مقابل دشمن منهزم می‌شوند، طاقت نمی‌آورند، ایستادگی نمی‌توانند بکنند، به خاطر اون چیزی است که قبلاً از اینها سر زده است. باطن خودشون رو خراب کردند با گناه، با خطا. اینجوری است. لغزش‌ها انسان رو فاسد می‌کند. این فساد به انحراف در عمل و گاهی به انحراف در عقیده منتهی می شود. این هم به مرور پیش میاد، دفعتن پیش نمیاد که ما فکر کنیم یه نفری شب مؤمن می خوابه صبح منافق از خواب بیدار می شود. نه، به تدریج پیش میاد، ذره ذره. این علاجش هم مراقبت از خوده. مراقبت از خودم یعنی همین تقوا، علاجش تقواست. مراقب خودمون باش. نزدیکان افراد مراقبت کنن، زنها از شوهرهاشون، شوهرها از زنهاشون، دوستان نزدیک از همدیگر، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، مراقبت کنن از یک دیگر، برای اینکه دچار نشیم. مسئولین به وسیله مردم موعظه کنن، مسئولین رو نصیحت کنن، خیرخواهی کنن، بنویسن برای اونها، بگن برای اونها، پیغام بدن، تا مبادا دچار لغزش بشن. لغزش مسئولین خطراتش هم برای نظام، برای کشور، برای مردم بیشتره. این هم یه نکته است که این هم همه باید مراقب باشیم. انسان گاهی در بعضی از حرفها، در بعضی از اقدامها و تحرکات، انسان این رو احساس میکنه، نشانه های یک چنین انحرافی رو انسان مشاهده میکنه. به خدا باید پناه برد، از خدا باید کمک خواست. نکته بعدی این است که این همون چیزی که در مورد یک شخص ممکن است پیش بیاد، یعنی فساد و انحراف، عیناً در یک نظام ممکن پیش بیاد. در یک نظام حکومتی، یک نظام سالم، یک نظام اسلامی، همین بیماری که اشخاص ممکن است دچارش بشن، همین بیماری ممکنه به سراغ نظام اسلامی بیاد، به سراغ جمهوری اسلامی بیاد. اسم جمهوری اسلامی باشه، ظاهر اسلامی باشد، صورت اسلامی باشد، اما سیرت و رفتار و عملکرد و برنامه های غیر اسلامی. همون مسئله صورت و سیرت انقلاب که سال گذشته برای دانشجویان عزیز در یه جایی این رو مطرح کردم. حرکت جامعه و نظام دو جور است: حرکت مثبت، حرکت منفی، حرکت به سمت عروج و اوج، حرکت به سمت نزول و سقوط. حرکت به سمت اوج این است که جامعه به عدالت خواهی نزدیک بشود، به دین، رفتار دینی، اخلاق دینی نزدیک بشود، در فضای آزادی رشد پیدا کند، رشد عملی، رشد علمی، رشد صنعتی رشد پیدا کنه. در بین جامعه تواصی به حق و تواصی به صبر وجود داشته باشد. جامعه روز به روز در مقابل دشمنان خدا، دشمنان دین، دشمنان استقلال کشور احساس اقتدار بیشتری بکند، ایستادگی مقتدرانه بیشتری بکند. اینا رشد است، اینا حرکت مثبت. روز به روز در مقابل جبهه ظلم و فساد بین المللی ایستادگی خودش رو بیشتر بکنه. اینا نشانه حرکت مثبت یک جامعه است که دنیای یک جامعه و آخرت یک جامعه رو اینها آباد خواهد کرد، و ما دنبال یک چنین حرکت مثبتی باید باشیم. این حرکت، حرکت مثبت. اما یک حرکت به سمت تنزل هم وجود داره، نقطه مقابل اینها. به جای حرکت به سمت عدالت، حرکت به سمت شکاف‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی با توجیه‌های گوناگون، به جای استفاده از آزادی برای رشد علمی و رشد عملی و رشد اخلاقی، لاابالیگری و استفاده از آزادی در جهت فساد و فحشا و اشاعه گناه و اشاعه خلاف، به جای ایستادگی در مقابل با مستکبران، متجاوزان، غارتگران بین المللی، به جای اقتدار نشون دادن در مقابل اینها، در مقابل آنها منفعل شدن، احساس ضعف کردن، عقب نشینی کردن، اونجایی که باید به آنها اخم کرد به آنها لبخند زدن، اونجایی که باید بر سر حقوق خود ایستاد از حقوق صرف نظر کردن، حالا حق هسته‌ای و غیر هسته‌ای، اینا نشانه های انحطاط. حرکت جامعه باید به سمت اون تعالی و اون ارزش‌ها حرکت به سمت بالا باشد، حرکت مثبت باشد. این حرکت های به سمت پایین، اینها همون بیماری هایی است که برای نظام اسلامی ممکنه پیش بیاد و این خطر برای نظام اسلامی است. مردم باید بیدار باشد. جمهوری اسلامی اون وقتی واقعا جمهوری اسلامی است که با همون مبانی مستحکم امام، همون چیزهایی که در دوران حیات مبارک امام مطرح بود، شعار بود، به جد دنبال می شد، با همون شعارها پیش بره. هر جا ما با اون شعارها پیش رفتیم، این رو به شما عرض بکنم، من با بصیرت عرض می کنم، اوضاع این 30 سال رو از نزدیک بنده آزمایش کردم، هر جا با همون شعارها پیش رفتیم، پیشرفت با ما بوده است، پیروزی با ما بوده است، عزت با ما بوده است، منفعت دنیایی هم با ما بوده است. هر جا از اون شعارها عقب نشینی کردیم و کوتاه آمدیم، به دشمن میدان دادیم، ضعف پیدا کردیم، عقب گرد پیدا کردیم، عزت به دست نیامده است، دشمن جریتر شده است، پیشتر آمده است، از لحاظ مادی هم ضرر کردیم. این خطاست که بعضی خیال کنن علاج مشکلات کشور، چه مشکلات اقتصادی، چه مشکلات اجتماعی، چه مشکلات سیاسی، علاج این است که انسان در مقابل دشمن مستکبر سلاح رو بیاندازه. دشمن مستکبر همین رو میخواد. همه این بلواهایی که شما مشاهده کردید در دوره بعد از انتخابات پیش آمد و پیش آوردن و اونها حمایت کردن، همه برای همین بود که شاید بتوانن پشتوانه مردمی انقلاب رو ضربه بزنن و از انقلاب بگیرن. بنده عرض کردم نشانه اعتماد مردم به این نظام این حضور 40 میلیونی در انتخابات بود. حالا در رادیوهای بیگانه و متاسفانه بعضی هم در داخل همنوای با اونها، اصرار و تکرار که بله اعتماد مردم از نظام سلب شده، این جواب اون حرفه. اونجا ما گفتیم که اینی که 85% میان مردم رأی میدن، 40 میلیون پای صندوق ها میان، به هر کسی که رأی میدهند، خود آمدن پای صندوق نشانه اعتماد مردم به نظامه، که حقیقت قضیه هم همینه. اینا برای این که این حرف رو دروغ از آب در بیارن، مکرره در مکرر تبلیغات که اعتماد از دست رفته مردم، اعتماد مردم از دست رفته، چیکار کنیم؟ حالا بعضی با لباس دلسوزی چیکار کنیم که اعتماد برگرده؟ مردم اعتماد دارن به نظام، نظام هم به مردم اعتماد دارد. انشاءالله خواهید دید در انتخابات آینده که حالا 2-3 سال دیگه است، همین مردم با همین بازیگری که مخالفان کردن، دشمنان کردن، غافلان و بیخبران داخلی کردن، با وجود همه اینها یک حضور مستحکم قوی در انتخابات خواهد کرد. پس نکته این است که باید همه مراقب باشیم که نظام جمهوری اسلامی که نظام اسلامی است، نظام دینی است، مفتخر به این است که در قالب احکام دین و اسلام و قرآن میخواهد حرکت بکند، این تبدیل نشود به یک نظام بی اعتقاد به دین، به قول آقایون یک نظام سکولار. باطن سکولار ظاهر دینی، باطن مجذوب به فرهنگ غربی و قدرت‌های مسلط بر آن فرهنگ و ظاهر شعائر دینی و چیزهایی که مسائل دینی دم دستی. اینجوری نشود. نظام اسلامی باید به معنای واقعی کلمه اسلامی باشد و اسلام روز به روز به مبانی اسلام نزدیکتر بشود. این است که گره های فرو بسته رو باز میکنه، اینه که مشکلات رو حل میکنه، اینه که به جامعه عزت و اقتدار میدهد، این است که طرفداران نظام جمهوری اسلامی رو در همه جای دنیا بیشتر خواهد کرد. یه عده‌ای نگاه میکنن به دشمنی ها دلشون رو از دست میدن، زهرشون آب میشه از این که میبینن دهانهای از خشم گشوده علیه جمهوری اسلامی بدگویی میکنن، حرف میزنن. خب همه نظام های عالم، همه حکومت های عالم دشمنانی دارن و دوستانی، همه حکومت ها. امروز هم اینجوره، در طول تاریخ هم اینجور بوده. هیچ حکومتی رو شما پیدا نمی کنید که همه مردم در داخل اون حکومت و خارج اون حکومت با او خوب باشن یا همه با او بد باشن. نه، یه عده موافق دارن یه عده مخالف. حکومت پیغمبر هم همینجور بود، حکومت امیرالمومنین هم همینجور بود، حکومت معاویه و یزید هم همینجور بود، یه عده موافق یه عده مخالف. جمهوری اسلامی هم همینجوره، یه عده موافقشن یه عده مخالفشن. منتها مسئله این است که ببینیم موافقین یک حکومت کیان، مخالفین این حکومت کیان. بستر اینه، این شاخص است. یک حکومتی هست که هرچه غارتگر بین المللی است با او مخالف، هرچی زورگوی بین المللی است با او مخالف، هر دولت دارای سابقه سیاه استعمارگری با او مخالف، هر سرمایه‌دار صهیونیست خبیثی با او مخالف. خب این مخالفت ها مایه افتخاره، اینا که نباید کسی رو بترسونه. موافقینش کیان؟ ملت‌های مؤمن در سرتاسر دنیا موافق با او هستند. ملت‌های مسلمان غیر ایرانی در آفریقا، در کشورهای آفریقای شمالی، در نقاط مسلمان نشین آفریقا، در آسیا، تا اندونزی، تا مالزی، در کشورهای عربی، غیر عربی، در اروپا، جماعت‌های مسلمان، ملت‌های مسلمان دوستدار او هستن، هوادار او هستن. در مسابقه فوتبال چند سال قبل تیم ایرانی بر تیم مقابلش پیروز شد. توی قهوه‌خونه‌ها یکی از کشورهای شمال آفریقا جوانان نشسته بودن، گلزن ایرانی که گل می‌زد اینا کف می‌زدن. یکی بهشون گفت خب شما که کشور خودتون نیست، چه کار دارید به این که بازیکن ایرانی مثلا فرض بفرمایید که یه گل زد توی دروازه طرف مقابلش که او هم دشمن شما نیست؟ میگفتن پیروزی ایران پیروزی ماست، حتی در میدان فوتبال. اینا قیمت داره. در قضایای این بلواهای بعد از انتخابات، مسلمانان کشورهای مختلف اسلامی نگران بودند، پیغام می‌دادند به آشنایان خودشون در اینجا که چه خبره در ایران، اینا میگفتن ناراحت نباشید، نترسید، جمهوری اسلامی قوی تر از این حرف هاست. اونا نگران میشدن. یک حکومت اینجوریست، دشمنانش اونان، دوستانش اینان. همه بدها و شمرهای عالم با او دشمنن، همه مظلومان با او موافقن. ملت فلسطین طرفدار اوست، ملت‌های عربی مقاوم طرفدار او هستند. بله، دولت آمریکا هم مخالفشه، دولت انگلیس هم که خباثت 200 ساله در ایران داره، سابقه خباثت انگلیس‌ها در ایران 200 ساله است، اونا باش مخالفن. خب باشن، این مخالفت کسی رو به وحشت نمیندازه. اما یه دولتی هست به عکسه، طرفدارش عبارتن از دزدها و غارتگرها و مستکبرین و زورگویان عالم، اینا طرفدارشن. مخالفینش عبارتن از ملت خودش یا ملت‌های مؤمن و ملت‌های مظلوم، اینا مخالفی میشن. این مایه ننگه. جمهوری اسلامی تا امروز مخالفینی داشته است، از اون قبیل مخالفین، دزدهای عالم، غارتگرهای عالم، مستکبرین عالم، اینان که با جمهوری اسلامی مخالفن، اینان که در مجالس جهانی و مجامع جهانی سعی میکنن با جمهوری اسلامی مقابله کنن و مخالفت کنن. اما آحاد مردم، توده‌های مردم، دولت‌های مستقل، سیاستمداران منفک از اون قدرت‌ها، ملت‌های مظلوم، اینا موافقه با جمهوری اسلامی هن. چهره تسلیم نباید نشان داد به دشمن به خاطر ترس از این گونه مخالفتی ها. به هر حال نسل جوان ما بایستی هوشیار باشه. جوان های عزیز، این کشور مال شماست، فردا متعلق به شماست. یک نظام مقتدر چه اقتدار